بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ملکوت و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 40. 236. امروز هر انسان اهل دل و ذوق معنوی و باطنی به طریق گوناگونی در خواب یا بیداری و یا الهامات آنی نشانه هایی از عرض ملکوت را درک و شهود می کند. حتی شاعر به ظاهر غیر قدیسی چون ادگار آلن پوی آمریکایی در قرون 19 اشعاری حیرت آور دارد که تماماً بیان مشاهداتی از عرض ملکوت و جزیره خضراست. شعر حیرت آور اعراف و دریاچه افسون شده و کلاغ سیاه که به واسطه این جانب سالها پیش ترجمه شده علناً گزارشی از این زمین آسمانی است. با اینکه این شاعر بزرگ جوان مرگ شد و زندگانی چندان مقبول و مشروعی هم نداشت، ولی دارای ارتباطاتی با این عرض آسمانی بود که البته به دلیل فقدان معرفت توحیدی و تقوای کافی در برزخ بین این دو جهان دچار سرگردانی شد و جامعه سراسر فساد و فتنه آمریکای عصر خودش را برنتافت و لحظاتی قبل از مراسم عقد ازدواجش با دختری که وی را یک فرشته آسمانی می دانست به طرزی حیرت آور جان سپرد. این دختر که در اشعار پو دارای هویتی نیمه ملکوتی ناسوتی است، گویی که یکی از اهالی این سرزمین بود که با پو ارتباطی ملکوتی یافته بود و تمام زندگی پو را تحت تأثیر قرار داد. و این نمونه ای از یک عشق ملکوتی برای انسان مدرن است که دارای نوری از مشاهدات ملکوتی بود. 237. فخنر، فیلسوف عارف مشرب آلمانی نیز در یک قرن پیش دارای مشاهداتی ملکوتی از همین عرض ناسوتی بوده است و توصیف او از این مشاهدات بسیار به مشاهدات عرفانی ما نزدیک است. امروز همه عوالم غیبی و ناسوتی به سرعت به هم نزدیک شده و گاه در هم تداخل می‌یابند و همچنین بسیاری از باورهای کهن دینی مذاهب متفاوت به واسطه مؤمنان و عارفان سایر مذاهب درک و شهود می‌شود و این نشانی از وحدت ادیان در آخر الزمان است که بشریت را به سوی منجی واحدی می‌برد. 238. امروز انسان‌های مؤمن و عارف قلمرو تجلی و ظهور و بروز ارواح طیبه انبیا و اولیای الهی هستند، همانطور که انسان‌های کافر و شرور هم قلمرو ظهور و بروز اجنه و شیاطین و ارواح خبیثه برخی از اولیای کفر و شقاوت در تاریخ می‌باشند و این وجهی از معنای رجعت و حشر آخر الزمانی است که اگر به علم تجلی عرفانی درک نشود، عین تناسخ می نماید و موجب گمراهی است. 239. آن علما و فقها و مردمانی که تجلی اولیا و انبیای الهی را در آخر الزمان از وجود مؤمنان همان تناسخ و مسخ هندوئیستی می خوانند، به دلیل آن است که محبت روحانی و عشق عرفانی را درک و تجربه نکردند. زیرا علی علیه السلام در خطبه بیان علناً فرموده که در آخر الزمان در هر زمین و زمان و از هر کسی که بخواهد متجلی می شود و هر که این تجلی را انکار کند مرتد است و هر که بر او مرتد باشد بر خداوند مرتد شده است. 240. تجلی مردان خدا از مؤمنان پاک در آخر الزمان منجر به ظهور و بروز جنات نعیم و عرض ملکوت می شود. ولذا هر انسان عارف اهل تجلی در هر کجا دربی از این عرض آسمانی و واسع خداوند برای مردمان است و این همان معنای فرج امام زمان است در درجات. 241. امام باقر علیه السلام به زبان دیگر شیعیان خالص و عارف را محل ظهور حقیقت امام خوانده است. این ظهور حقیقت امام در درجات متفاوتی است، گاه به جمال و گاه به جلال و گاه به کمال، و برخی هم به صورت ظهور عرض ملکوت است به همراه این ظهور جمالی یا جلالی و کمالی. بنده در دوران اقامت کامل 3 ساله‌ام در عرض ملکوت و جزیره خضرای امام زمان، هر کسی را که دیدار می کردم، علی رغم اراده و میل خودم، تجلیاتی از حقیقت مذکور از وجود بنده رخ می نمود که گاه اعتراف می نمودند و گاه انکار نموده و می گریختند. گزارشی از این تجلیات را در سایر آثار به خصوص زندگی نامه‌ام ذکر نمودم. ولی درک و احساس عرض ملکوت و جنات نعیم برای عامه دوستان و آشنایان همواره ممکن بوده است به صورت درجاتی از احساس رهایی، رستگاری، بخشودگی، نشاط روحانی و بیباری مادی به همراه شفای امراض و رفع بنبست ها و گرفتاری های مادی و عاطفی. 242 بدون شناختی یقینی از عرض ملکوت و تجلی امام از وجود مؤمنان و عارفانش، هیچ شناخت و باور و برخورداری پایداری از فرج امام زمان در عصر غیبتش ممکن نیست. در حالی که غیبت امام زمان به مثابه کمال رحمت و نعمت خدا بر بشر است، زیرا ادامه تکاملی خاتمیت است. پس حقیقت اسلام محمدی و ولایت علوی بدون چنین معرفت و باوری قابل درک و باور نخواهد بود و نیز راز خاتمیت محمدی و غیبت علوی. خاتمیتش بدعت است و غیبتش هم ظهور. 243 بیان اسرار کمال دین و رحمت و نعمات الهی بر بشریت به واسطه ختم نبوت محمدی و غیبت ولایت علوی فقط و فقط در مجموعه آثار و معارف ما به زبان عامه بشری تبیین گردیده و قابل حصول می باشد. پس این معارف خود بیانگر و عیانگر کمال این رحمت مطلقه در آخر الزمان مدرن است. شکر و حمد خدایی را که این موهبت عظیم را به این بنده حقیر اعطا فرمود تا بیانگر و عیانگر رحمت مطلقش باشیم از برای همگان. 244 احادیث مکرر و متفاوتی از رسول خاتم و ائمه خدا علیه السلام در دست است که به اهل ایمان توصیه شده که در نزد هر انسانی که نوری از آرامش و سلامت و عزت و معرفت و رضا یافتند همانجا بمانند و آن فرد را رها نکنند، و این همان معنای فرج امام و درب عرض ملکوت است در نزد مؤمنان حکیم و صدیق این امت. همانطور که مثلا در باره سلمان فارسی گفته شده که دربی از درهای بهشت خداست. اسرار و کراماتی که از وجود سلمان فارسی برای مسلمین در عصر خودش رخ نموده به مراتب بیشتر از کراماتی است که از وجود خود رسول و امام علی علیه السلام رخ می نموده است، به مصداق این سخن امام باقر علیه السلام که ما معانی خداوند هستیم و ظهورش در شما، یعنی شیعیان، و این همان سر کمال رحمت و نعمت است در عرصه غیبت امام که از وجود شیعیانش رخ می نماید. زیرا امامان صدر اسلام نیز از چشم عامه مسلمانان در پرده غیبت بودند الا برای انگشت شماری از مریدان مخلص. پس غیبت امری نیست که با امام 12 آغاز شده باشد، بلکه در امام 12 کامل شده است. همانطور که این کمال هم در 2 مرحله صغرا و کبرا انجام شده است. 245 امروز اگر یک امام غایب است، در عوض صدها عارف محل تجلی نور رحمت و هدایت او بر همه ملت‌ها و مذاهب روی زمین گشتند. در واقع غیبت امام از یک مکان و قوم خاصی موجب ظهورش از همه مکانها و اقوام بشری گشته است. این همان عرض واسع و رحمت واسع و هدایت واسع و دین واسع و حقیقت واسع محمدی است بر عالمیان. 246 امام 12 در خطبه سواسب علنن می فرماید که به قلم رو به ذات احدی پروردگارش ملحق گشته و لذا زین پس ابداً دیگر کسی او را به عنوان یک فرد دنیوی دیدار نخواهد کرد. دیدار بنده و یا هر کس دیگری از امام زمان هم دیداری نوری و به صورت رویای صادقه و جمال نوری امام است. پس هر که مدعی دیدار مادیت هیکل مبارک امام زمان است، کذاب است. و آن سخن امام باقر که ما معانی پروردگاریم بیان همین امر است که امام نیز همچون خداوند دیگر دارای موجودیت فیزیکی نیست و تماماً الهی گشته است و این است معنای انسان کامل. 247 پس عارفان واصل در پای فرج امام زمان و عرض ملکوتی اویند. در غیر این صورت غیبت امام زمان همچون خاتمیت محمدی جز به معنای قطع رابطه مطلق خدا با خلق و قهر و غضب مطلق او نمیتواند بود و این است راز ولایت علی علیه السلام که سر سر است و سر است و سر سر سر. 248 حقیقت یک سخن بیش نیست که ما در مجموعه آثارمان از درپای گوناگون مسائل مادی و معنوی و دینی بشر هر بار بر آن وارد شده و آن را بیان و اثبات و تعین بخشیده ایم. بلذا به نظر می رسد که همه کتابهای ما تکراری باشد در حالی که چنین نیست و مصداق متشابه مثانی در قرآن است. همانطور هرگاه که کتاب قرآن را می گشاییم گویی همان صفحه روز قبل را می خوانی. همه ی حقایق الهی و معارف قرآنی این گونه اند و در این کتاب رحمت مطلقه و عرض ملکوت در پای ورود به اسرار قرآنی است و معارف امامی. 249 یکی از وجوه رحمت مطلقه نهفته در خاتمیت محمدی و غیبت ولایی تجلی وحی محمدی و عرفان و اسرار عربی در افراد و اقوام غیر عرب و غیر مسلمان است که معنای رحمت بر عالمیان است و این است که ما معتقدیم که کل بشریت آخرالزمان در جریه امت محمدی هستند به درجات امیت و ولایت و معرفت نفس. 250 و اگر رسول خاتم صلی الله معرفت نفس را شاه راه ورود به شهر محمدی و حقایق محمدی معرفی کرده است، در حقیقت در به ورود به رحمت بر عالمیان را گشوده است. کمال این رحمت همان ولایت و امامت است که بر همه اهالی معرفت نفس گشوده شده است و این به معنای در هم شکستن ظلمت دهر و نژاد است که رحمت مطلقه الهی را بر همه اقوام بشری در هر عصری مهیا و میسر ساخته است و این است که ما در آثارمان همه علمای حقه، عرفای بزرگ، مصلحین و صدیقین و شهدا و برپادارندگان قسط الهی بر روی زمین را در جرگه امت محمدی در کمعنا نموده ایم که بسیاری از علمای رسمی و دهری را به فغان آورده و معارف ما را التقاطی می نامند. این التقاط نیست، بلکه شرح و اثبات حقانیت رحمت واسعه محمدی بر عالمیان است و در این عصر این از رسالت عرفانی ما بوده تا این حقیقت و رحمت محمدی را در سراسر جهان و همه بزرگان معنویت بشری جستجو و اثبات نماییم که قبل از ما کسانی چون ماسیمیون و کربن و اقبال و دکتر شریعتی این باب را گشوده بودند و پیشاپیش متهم به التقاط شدند. 251 ظهور خود در غیر خود و بلکه ضد خود که کل راز آفرینش الهی در جهان است، در دین محمد و امر خاتمیت و غیبت به تمام و کمال محقق شده است و این واضح ترین بیان رحمت مطلقه است که تا طلوع آفتاب از مغرب که بزرگترین نشانه ظهور آخر الزمانی امام است، جز به همین معنا نیست که این معنا را در کتاب دائرة المشارق والمغارب ربوبی مبتنی بر فرهنگ قرآنی به تفصیل آشکار کرده ایم. این همان ظهور اسلام و حقایق محمدی از غیر مسلمانان است که رسول خاتم پیشگویی نمودند. 252 خود این بنده و زندگی عرفانی و محمدیم یکی از حجت‌های آشکار ظهور خود از غیر خود است در دین محمد و ولایت علی علیه السلام. زیرا بنده نه سید و ملا بودم و نه هیچ تحصیلات آکادمیک در فلسفه و دین و عرفان و معارف اسلامی داشتم و نه از خاندانی اینچنینی هستم و نه در نزد هیچ عالم و عارف و مرجع دینی تلمس نمودم و نه حتی مدتی همنشین و آشنایی با بزرگان داشتم، ولی همواره در بدر به جستجوی حق و امام هدایت بودم که در عالم واقع هیچ کس را هم نیافتم. 253 پس در آخر زمان هر کسی در هر کجای زمین و زمان به جستجوی حقیقت و معنا براید مشمول رحمت محمدی شده و به حقیقت محمدی نائل می آید. ما معانی خداییم. امام باقر علیه السلام. 254 امروز هر که در آتش و جویای حقی باشد خود مظهر و اسوه آن حق می گردد و خوشا به حال کسی که به جستجوی حقیقت محمدی براید و امامش را طلب کند که خود مظهرش می آید. ما معانی خداییم و ظهورش در شما. امام باقر علیه السلام. و این است بیان کل رحمت مطلقه. 255 عرض ملکوت عرض رحمت مطلقه محمدی است و عین تجسم نوری هیکل محمدی است، به درجه ای از ایمان و معرفت محمدی که برای عارفی مقدور می شود. چند ماه پیش از این در رویایی صادق دیدم که در محضر امام بودم که مرا فرا خواند تا دست مبارکشان را بگیرم و به محض لمس دست ایشان به ناگاه کل کائنات بیکرانه را در مقابل روی خود دیدم که هیکل خود من بود. پس هر عارفی صاحب عرض ملکوت خاص خیشتن است که وچی از عرض ملکوت مطلقی امام است و یک وادی از شهر محمدی. و بدان که شهر محمدی جز شهر علم و حکمت و عرفان و اسرار الهی نیست که تعلیم می شود. 256 در عرض ملکوت هر پدیده‌ای جلوه‌ای جمالی از کمال حقیقتی در امر آفرینش است که از درب جان محمد و آل محمد فتح شده است. اینجا دانشگاه علم علی است، زیرا از اسم علی است که ذات غیبی حق متجلی و رخ نموده است. پس علی اسم تجلی است و کسی که علم تجلی ندارد علی علیه السلام را نخواهد شناخت، یعنی امامت را و خود را. زیرا عرض ملکوت برای هر عارفی به مثابه تجلی عرض جان ناطقه خود اوست و این است که هر که خود را شناخت امامش را شناخته است. و این است که علی علیه السلام می فرماید خداوند خود خود هر انسانی است که در تجلی جمالی همان امام است و در تجلی ارضی هم ارض ملکوت و جنات نعیم است. 257 پس اگر ارض ملکوت همان نزول هفت آسمان بر زمین است، پس در این قلمرو همه انبیا و اولیای الهی حضور دارند و این تعبیل آن رؤیت عظیم در شب واقعه نزول روح بر این بنده است که در نخستین وادی ورود به این ملکوت همه انبیا و اولیای الهی را در صفوفی فشرده در حال اقامه صلات دیدم که بر این بنده صلات فرمودند در حالی که در محضر امام زمان بودم. ای رسول بر مؤمنانت صلات کن تا به قرار برسند. قرآن. زیرا انسان جز در عرض ملکوت و جنات نعیم امکان قرار ندارد. پس ورود به عرض ملکوت حاصل صلات محمدی بر مؤمنان امت است که این صلات به همراه همه انبیای الهی و اولیا است، زیرا محمد صلی الله جامع همه نبوت هاست. 258. پس عرض ملکوت عرض تجسم و تعین عقل و حکمت و عرفان است که محمد مظهر کل آن است، و عرض واسعه مخلوق عرفان نفس است که عقل واسع و خلاق است. 259. و به میزانی که چشم باطن بین منور می شود، آفاق بیرونی هم عین عرض ملکوتی بروز می کند. پس عرض ملکوت حاصل تنویر عرفان نفس در آفاق است، و در این تنویر است که دیده می شود که او حق است و این واقعه امام شناسی است. نشانه های خود را در درون و برونتان آشکار می سازیم تا ببینید که او حق است. قرآن. 260. عرفان امامیه در آخر الزمان تنها علم و حکمتی خلاق است که همه حکمتهای کهن اقوام و مذاهب در تاریخ را به اثباتی جمالی و اجلالی می رساند. عرفان امامیه که معرفت نفس تحت شعاع نور ولایت امام است، قلم رو به تحقق و تعین همه آرمانهای معنوی بشر در تاریخ مذاهب و اساطیر است، و قلم رو به چنین حقیقتی همان عرض ملکوت است که عرصه خلق جدید انسان به اراده و عقل و عرفان خود اوست که در عرصه بیان تماماً قرآنی است. پس این قلم رو به ظهور یگانگی همه فرهنگ ها و مذاهب و حکمت ها و اساطیر ملل است. 261. عرض ملکوت عرصه ظهور نفس ناطقه عارف امامیه است. این همان انسان جهانی و جهان انسانی است. این همان زمین و آسمانی است که مسخر وجود انسان است به قول قرآن کریم. 262. عرض ملکوت همان جهانی است که مؤمنان پاک شده از آلودگی های مادی دنیا پس از مرگ واردش می شوند از درب یکی از طبقات هفتگانه که لایقش باشند. 263. اکثر عارفان واصل گزارشاتی از درک و شهود این جهان ملکوتی عرضه داشتند که ابن عربی مشهورترین آنهاست. برخی از غزلیات حافظ و مولوی نیز آشکارا وصف چنین جهانی است. 264. برخی از اماکن مقدس و متبرکه بر روی زمین برای اکثر زائرانش که ایمانی دارند منجر به گشایشی از عرض ملکوت به درجه ای از کشف و شهود می گردند، مثل خانه کعبه یا شهر مدینه و مقابر اولیای الهی و بیت المقدس. و اصلا معنای حج و حاجی از همین بابت است که مؤمنان لااقل به احساس قلبی وچی از عرض ملکوت را استشمام می کنند، و این حجتی از پروردگار است که آنان را صاحب آن مشاهده یا احساس می کند، و این معنای حاجی است. و برخی هم از هر ادراک روحانی در این زیارت ها محروم می مانند و به قول معروف چون از خانه خدا برمیگردند گویی که برای همیشه از خدا برگشتند و کافرتر هم میشوند، چون با خود میگویند که به خانه خدا رفتیم و در آنجا او را نیافتیم. 265. ولی برترین حج شناخت خدا در وجود انسانی به نام امام است، که کاملترین حد این حج نیز شهود عرض ملکوت امام است که جلال باطنی امام می باشد و شهود ملکوت جانش. همچون آن مؤمنی که عرض ملکوت وجود امام حسن عسکری علیه السلام را شهود کرد. 266. حرف آخر و خلاصه ی عرفان امامیه این است: هر که خدا خواست خودش خدا شد، و هر که امام خواست خودش مظهر امام شد، و هر که خالصانه حق پرستی پیشه کرد خود مظهر حق شد، و هر که طالب رحمت مطلق گشت خود مظهرش گردید، پس خود موجودیت کسی که در ابتقای وجه رب است تبدیل به وجه رب می شود و حتی در مرحله کمالش کالبد خاکی عارف تبدیل به قطعی از عرض واسع و ملکوتی پروردگار می شود و چون این بدنی حتی پس از مرگ نورش را حفظ می کند و این است راز کراماتی که از زیارت قبر اولیا و عارفان برای مؤمنان حاصل می گردد. 267 در عرض ملکوت آب عنصر محوری و بنیادین است، همانطور که در وصف جنات نعیم در قرآن کریم هم نهرهای آب در زیر پوست این بهشت در جریان هستند که برجسته ترین شاخصه این حیات می باشند. و از آنجا که این رضوان الهی است، پس نزدیکترین حد قرب انسان با خداست و عرش خدا هم برابر است. در تجربه حیات ملکوتی این بنده، حیرت آورترین عامل نیز حضور جادویی آب بوده است، به گونه ای که در هر مکانی که اقامت داشتم، به خصوص در جایگاه فکر و ذکر و قلم، همواره آبی می جوشید و خود را نشان می داد و چند بار هم به صورت چشمه ای رخ نمود. علاوه بر این، به خصوص در آن دوره 3 سال نخستین اقامتم در عرض ملکوت، اتاقم دائما در حال لرزش بود، همچون زلزله ای خفیف که هر بیگانه ای هم آن را در اتاقم احساس می کرد و می گریخت. این لرزش از بابت نهرهایی بود که در زیر خاک محل اقامتم جریان داشت. گزارشاتی از این لرزش‌های دائم و زمین آبی در برخی از کلام عرفای بزرگ آمده است، از جمله ذوالنون مصری و ابن عربی. ابن عربی در فتوحات مکیه خاک این عرض ملکوتی را از جنس آب دانسته و این آب خاکی یا خاک از جنس آب را همان کیمیا و اکسیر اعظم خوانده است و به درستی که این ادعایی بر حق است، زیرا همه کسانی که به محل اقامتم به خصوص در اتاقم وارد می شدند از هر مرض و بدبختی شفا می یافتند و به بیداری روحانی می رسیدند که تعداد این شفا یافتگان بسیار است. از جمله دخترکی 4 ساله که به طور مادرزادی حیات نباتی داشت و جمجمه اش از مغز تهی بود و سرش همچون کتاب بود و والدینش مرگش را روز شماری می کردند. 268 عبدالکریم جبلی نویسنده کتاب انسان کامل نیز از چنین قلمرویی از حیات دنیا برای عارفان شب زنده‌دار سخن گفته است و آن را سرزمین اعراف خوانده است و ما شیعیان اعراف را قلم رو به وجود امام زمان می دانیم. این عارف عرض ملکوت را سرزمین خورشید نیمه شب خوانده است که به قول الهی در قرآن کریم در این قلم رو شاهد و مشهود یکیست. یعنی همه پدیده های این سرزمین ظهور باطن عارف است و عارف جز با جمال و جلال روح خود روبرو نیست. 269 تجربه دیگر این بنده از این سرزمین همانا همسانی و اتحاد ازداد بود، از جمله وحدت آب و آتش. قبلا هم متذکر شده ام که چند بار در تنوری که نان می پختیم چشمه آب جوشید، آن هم در مکانها و روستاهای متفاوتی. در مرحله نخست من این پدیده را اتفاقی دانستم، ولی با تکرارش دانستم که حقیقتی برتر در کار است. در اینجا آن سوگند الهی در قرآن کریم معنا می شود که از آب آتشین و دریای فروزان سخن می گوید. بحر مسجور. 270 همه موجودات و پدیده های این سرزمین عارفند و با اهلش راز می گویند. از پرندگان و خزندگان تا چشمه ها و نهرها و گیاهان و کوها و همه ملکوتی و فرشته اند و اسرار حیات عرفانی اهلش را به او تعلیم می دهند، از جمله این که صبح دمی زاغی در به اتاقم را کوبید و لفظ ذکری را که در قلبم تا صبح قوقا می کرد و توان گفتن آن را نداشتم به من بازگو کرد. و ماری مهیب که نتوانستم انتهایش را ببینم که طولش چقدر بود که بر بالای سرم ایستاد و راز حوا را در گوشم زمزمه کرد. و سیمرغی که از قله دماوند رخ نمود و چشم گشود که دماوند فقط به مثابه سرش بود و با نگاهش به من قاف قرآن را در قلبم نهاد و دلم چون دماوند استوار و مطمئن گردید که حاصل قلمی این واقعه کتاب خداشناسی امامیه و شرح اسماء الله در قرآن بود. در این سرزمین کوها و قلل به خصوص به هنگام برف جلوگاه روی پروردگارند و برای این بنده کل واقعه معراج محمدی در سوره نجم رخ نمود و مرا با محمد صلی الله در معراجش محشور ساخت. به بیانی دیگر عرض ملکوت سرزمین آیات و بینات قرآنی است که به جمال رخ می نمایند در هر طبقه ای از آن. این سرزمین اشراقات قرآنی است و همه آثار قلمی بنده حاصل تعلیمات و مشاهداتم در این قلمرو بوده است و همه کسانی که در این قلمرو در کنار من زیسته اند به طرزی معجزه آسا دچار تحولات شخصیتی شده به گونه ای که خانوادشان آنها را طلسم شده می خواندند. این افراد که معمولاً از ناتوان‌ترین و مطرودترین افراد نژاد خود و جامعه بودند، در اندک مدتی به اوج عزت و هویت و سلامت رسیدند، ولی از آنجا که اکثراً دچار کبر و غرور شده و این واقعه را تنفیس نمودند و تسبیح و اطاعت نکردند، از این قلمرو خارج شده و به زندگی منافقانه‌ای پرداختند و برای فروش آنچه که یافته بودند، دچار عذاب‌ها و رسوایی‌ها گشتند و بسیاری هم به انکار و عداوت با ما پرداختند، و خود را هلاک کردند. 271 تقریبا همه حکیمان بزرگ جهان اسلام از عرض ملکوت تحت عناوین گوناگونی سخن گفتند، از سهروردی و بوعلی تا ابن رشد و ملا صدرا و پیروانش. ولی از آنجا که منشأ خبری این حکیمان و فلاسفه همان فلسفه‌های یونانی همچون فیثاغورس و افلاطون و ارسطو بوده، هرگز مفهوم و ارزش دینی و ایمانی و اسلامی و شیعی نیافته و در حد کیهانشناسی فلسفی باقی مانده است و هرگز بر فرهنگ عامه مردمان ورود نکرده است و لذا به فراموشی رفته است. امروز برای محصلین فلسفه تبدیل به افسانه ها و اساطیری گشته که فقط به کار پدید شناسی هنری و تفاسیر ادبی می آید. 272 در میان این همه فلاسفه و حکیمان مسلمان و شیعه فقط شیخ احمد احسایی است که عرض ملکوت را قلم رو به حیات عرفانی امام زمان دانسته و شیعیان را برای الحاق به این قلم رو دعوت نموده است، تا آنجا که می گوید یک شیعه مؤمن بایستی از اهالی حور قلیا باشد. آثار این حکیم شیعی به دلیل فتنه باب و پیروانش که خود را منصوب به آرای شیخ احمد می خواندند از جانب علمای رسمی تحریم و ممنوع گردید و تا کنون همچنان ممنوع است و لذا از دسترس عامه مردم خارج است. هرچند که ادبیات شیخ احمد هم به دلیل قامز و فلسفی بودنش چندان به کار مردم نمی آید. 273 با اینکه فلاسفه اسلامی اکثراً عرض ملکوت را قلمرو به فلسفه و فلاسفه بزرگ دانستند، ولی حقیقت این است که فقط عارفان و صوفیان حقه اسلامی که گاه کمترین سواد فلسفی هم نداشتند از اهالی این عرض آسمانی بوده و آن را درک و کشف و تجربه کردند. و فلاسفه‌ای که این همه از جغرافیای فرضی این جهان ملکوتی سخن گفتند، حد اکثر رویایی در این باب داشتند، همچون شیخ سهروردی یا ملا صدرا و میرداماد و دیگران. ولی رهروان این قلمرو کسانی چون ابن عربی، بایزید بسطامی، روزبهان شیرازی و ذوالنون مصری بودند که گزارشاتی امی و واقعی از این تجربه عرفانی عرضه کردند. 274 ملا صدرا نیز در کتاب حکمت عرشیه به تفصیل در باب عرض ملکوت سخن گفته است، ولی به زبان و باور فلسفه یونانی و فیثاغورسی و بطلمیوسی و مفهومی صرفاً اخروی و یا کیهانی و افلاکی که مطلقاً هیچ بویی از باور شیعی در آن نیست و هیچ ربطی هم به حیات ایمانی و عرفانی در این دنیا ندارد. پس معلوم است که او خود هرگز درک و کشف و تجربه‌ای از این قلمرو نداشته است. پس نمیتوان او را به معنای حقیقی کلمه حکیم و عارف مسلمان دانست، زیرا عارف کسی است که از اهالی اعراف باشد و عرض ملکوت همان قلمرو اعراف است که قلمرو به حضور امام زمان است، که در این باب احادیث کثیری وجود دارد. 275 عرض ملکوت یا حور قلیا قلمرو فرج امام زمان برای مؤمنان خالص و حق جویان صدیق و شیعیان حامل ولایت امام است. پس یکی از مهمترین موضوعات عرفانی برای شیعیان این دوران است که در دوزخ تکنولوژی می سوزند و هلاک می شوند. این قلمرو رحمت مطلقه امام در عصر غیبت است و فقط برای کسانی فهم می شود که به این رحمت مطلقه ایمان و علمی داشته باشند و امام و امامت را بشناسند که صراط المستقیم ورود به این رحمت مطلقه است. عرض ملکوت که همان جنات نعیم امام است به روی مؤمنان جهان گشوده است، به روی کسانی که آن را باور دارند، زیرا بدون چنین باوری به محض ورود به این قلمرو یا دچار کبر و غرور و تنفیس شیطانی می شوند و یا آن را طلسم و چشم بندی می دانند که در هر دو حالت به سرعت از آن طرد می شوند. ما خود این تجربه را درباره بسیاری از کسانی که در اطراف ما بوده اند به طرز دردناکی آزموده ایم. 276 علم و باور درباره رحمت مطلقه الهی و عرض ملکوت امام همان علم و باور به فرج امام زمان است و نیز علم و باور به فائق آمدن بر جبر غیبت است و سبقت جستن از زمان. از چون این علم و باوری به مثابه کاملترین علم و ایمان به دین خدا و اسلام محمدی و مذهب شیعه به عنوان تنها راه نجات و سعادت از همین دنیا است. این علم و باور صراط المستقیمی است. این علم و ایمان خاص شیعی است و مجموعه آثار و معارف ما نیز صراط المستقیم این علم و ایمان است که علم و ایمانی مکاشفه‌ای و شهودی و تجربی و امی و دنیوی است، نه فلسفی و صرفاً اخروی. 277 آنچه که این بنده را به عرض ملکوت امام راه نمود، حق جویی و امام جویی و معرفت طلبی مادام العمر من در امر دین بوده است. و باورم به این حقیقت شیعی که خداوند در نزدیکترین حد من است، یعنی در خود من. و همه عمرم را در این باور جهاد و صبر کردم. و اینک به آنچه که رسیدم از آن همگان است، زیرا یکی از دردهای همیشگی وجدان من بدبختی‌های مردمان جهان بوده است که مرا لحظه ای مجال آسودن نداده است. عشق به عدالت و امامت مرکب من به سوی شهر امام بوده است. پس آنچه که مرا به این قلم رو رسانید تشیع بود، عدل و کمال. و هر انسانی که این دو گوهره را در خود می پرورد، انسان شیعی و امامی است، چه به نام مسلمان باشد، مسیحی، بودایی، یهود یا حتی نیهیلیسم و چه بسا به نام شیعه باشد و به دل کافر. 278 عرض ملکوت قلم رو به عدل و کمال انسان است، چه چه عدالتی برتر از این که بین باطن و ظاهر آدمی تعادل باشد و این دو یکیست. این عدالت و تعامل کامل است و نیز صداقت کامل. و در آن روز بر مقعد صدق در نزد پادشاه مقتدر هستید. قرآن: زیرا کمال صدق و عدل این است که هرچه در باطن هستی در بیرون از خود هم بیابی. و بدین گونه سخن پروردگارت کامل شد به عدل و صدق. قرآن: و چه کمالی برتر از این که هرچه اراده کنی به آنی محقق شود و در آنجا هرچه بخواهید بیابید. قرآن کریم: و این مقام انسان کامل است از برای عاشقان عدالت و صداقت، و این مقام شیعه امامیه است. 279. پس هر که عاشق عدل و صدق و کمال روح باشد و بر این اساس زندگی کند و برایش جهاد و صبر نماید، به شهر امام راه یابد. همین باور سرآغاز حرکت به سوی فرج امام است و رستگاری. 280. قبل از اسلام نیز درب ملکوت خدا بر مؤمنان گشوده بوده است، ولذا شاهد حکیمانی در شرق و غرب عالم هستیم که از این عرض ملکوت سخن گفتند، از بودا و لاوتزو و زرتشت و مانی تا پارمینیدز و زنون و فلوتین و فیثاغورس و سقراط. ولی طبقه هفتم این زمین آسمانی را فقط رسول خاتم صلی الله و علی مرتضی فتح نمودند و در به این رضوان را بر جهانیان گشودند، ولذا دین محمد تبدیل به رحمتی بر همه عالمیان گردید و امکان لقای الهی را برای همه مؤمنان و عاشقان عدل و صدق و کمال میسر نمود و عالی‌ترین امر را ممکن ساخت. او خدایی است که هفت آسمان و هفت زمین به مانند آن آفرید و امرش را بین آنها نازل کرد تا بدانید که او به هر امر محالی تواناست و به علمش به هر چیزی محیط است. سوره طلاق. این همان آیه است که معنا و تعبیرش را ابن عباس از علی پرسید و چون دانست به یاران خود گفت: اگر تعبیل آن را بگویم مرا خواهید کشت. و علی علیه السلام در سال آخر زندگیش اسرار این آیه را بیان فرمود که وجود مبارکش مصداق کل این آیه بود و همین امر موجب قتلش گردید به جرم ارتداد و الحاد و کفر و جنون. 281. این زمین آسمانی یا آسمان زمینی است که امر خدا طبق آیه مذکور بین آن دو نازل می شود. یعنی عرض ملکوت همان بینهن می باشد که امر خدا در آن بر اهالیش نازل می شود و خوانده و بیان می گردد. و امروزه خواننده و بیان کننده امر خدا در بین زمین و آسمان ما هستیم که در حقیقت همان اسرار خطبه های نادره امام علی علیه السلام را به زبان و مسائل و منطق بشر مدرن بیان کرده ایم و تعین امروزی نش را یافته و نشان داده ایم به نور هدایت خود ایشان و قلمی که به این بنده عنایت فرمودند. 282. پس بدان که مذهب امامیه مذهب امکان هر محالی است، منتها نه به سحر و جادو که به علم و ایمان و جهاد و عرفان. و شیعه حقیقی و کامل همان انسان کامل است که خداوند به دست و اراده اش هر محالی را ممکن می فرماید. زیرا شیعه محل ظهور اسرار امام است، زیرا ساکن عرض ملکوت است. و این است معنای رحمت مطلقه خدا در مذهب شیعه و معنای خلق جدید انسان. عرض ملکوت کارگاه این خلقت جدید است. 283. یکی از مشهورترین گزارشات تاریخی از عرض ملکوت در تاریخ تشیع مربوط به اقامتگاه حسن صباح در قلعه علموت است که در تفاسیر مفرخین و شرق شناسان اروپایی تبدیل به افسانه های حیرت آور شده و گاه منکرین دست به اتهاماتی بر علیه حسن صباح و فدائیان زده و همه مشاهدات بهشتی اهالی علموت را ناشی از توهمات تخدیری و مصرف حشیش دانستند. ولذا شیعیان اسماعیلیه قرون 5 و 6 هجری را حشاشین لقب دادند که البته از اروپاییان توقعی بیش از این نیست. ولی تأسف بر علمای اسلامی و شیعی است که این حیرت آورترین واقعه عرفانی تاریخ تشیع را تا به امروز مسکوت گذاشته و گاه با مستشرقین اروپایی هم صدا شده و به تکفیر و انکار یکی از انقلابی ترین و نجات بخش ترین حوادث تاریخ تشیع پرداختند. و می دانیم که بقای تاریخی شیعه مدیون آن جهاد عرفانی حسن صباح و فدائیانش در آن دوره سیاه تاریخ اسلام است که شیعیان را نسل کشی می کردند.